أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيام شهادة مولى الموحدين يعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والثناء است مانند دیشبی آفتاب عمر امیر المؤمنین علیه السلام غروب کرد. دیشب چشمانی از پلک زدن ایستاد و از دیدن متوقف شد که هیچ شبی رو تا به صبح آرام نیارامیده بود و نخوابیده بود. دیشب چشمهایی از گردش و حرکت متوقف شد که از خوف خدا هر شب عشق ریخته بود. دیشب ضربان قلبی متوقف شد که مملو از معرفت بود، مملو از محبت و عشق به خدا بود. دیشب زبانی از گفتن و از نطق و از سخن گفتن متوقف شد و دیگر سخن نگفت که خداوندگار و آفریدگار فصاحت و بلاغت بود. دیشب دستی از نوشتن متوقف شد. دیشب دستی از تحرک متوقف شد که نامه‌هایش، پیام‌هایش در تاریخ ماندگار و همیشه برای همگان الگوست. دیشب پیکری میان خاک رفت، پیکری از میان جامعه رخت بربست که به نقل شیخ مفید صدها زخم بر بدنش بود. هیچ جای سالمی به نقل مرحوم شیخ مفید بر بدن امیر المؤمنین نبود، همه جای بدن زخم از جنگ ها و از مبارزات بود، چون سابق مدال نبود، افسران درجه داران با رتبه های نظامی بالا نمی رفتن، فلانی افسر مثلا سرهنگ سرتیپ، نه، مدال زخم در جنگ ها بود، کی چقدر در جنگ مبارزه کرده، چقدر زخم برداشت. پیکر امیر المؤمنین بیشترین زخم رو بر بدن داشت. این پیکر دیشب میان خاک، آسمان دیشب میان گل نهان شد و بالاخره دیشب اندیشه، فکری، قلبی، نبضی، چشمی و دستی از تحرک ایستاد که دنیایی از کرامت و عظمت و ابهت بود و بالاخره دیشب شخصیتی از میان جامعه رفت که خودش فرموده قدن ترون ایامی، اگه آیندگان بیان یه قدری من علی رو بشناسن، و ستعرفوننی بعد خلو مکانی، اگه آیندگان بیان من نباشم بشینن تحلیل کنن منو بشناسن، ولی در زمان خودم منو نشناخت. دیشب به آرزوی رسید که بارها فرموده بود، فرموده بود لقد ملأتم قلبی قیها، قلب علی رو به درد آوردید، قلب علی رو پر از مصیبت کردید. لوددت تو ان الله فرق بینی و بینکم، آرزو میکنم خدا بین من و شما جدایی بیندازه، منو از شما بگیره. لوددت تو ان الله فرق بینی و بینکم، فرمود لوددت تو انی لم ارکم و لم اعرفکم، کاش علی نه شما رو میدید و نه بعضی از شماها رو میشناخت، نه بعضی از شماها مردمی که به او پشت کردید میشناخت. فرمود این تذهبون و انا توفکون، کجا رفتید، چه کردید، اسلام و جایگاه اسلام رو از محبت اصلی آن جا به جا کردید. فرمود کاش معاویه در بطلانش، در ظلمش، یارانی که داره 10 تا از شما رو از من بگیره، یکی از اونها رو به من بده، اونا در باطل خودشون مدافع تر و محکم ترند از بعضی از شماها در حق خودتون. البته این به معنای این نبود که واقعیت ها و یاران حقیقی رو فراموش کنه، نه، گاهی می فرمود اینه عمار، اینه ابن تیهان، اینه ذو الشهادت، خوبایی هم داشتید اما نیستند. عمار نیست، خزیمه نیست، ابن تیهان نیست. برادران عزیز و خواهران گرامی که امروز به سوی این شخصیت نشسته اید، اگر یه ثروتمندی فقرا رهاش کنن، در خانش نرن، این فقرا هستن که ضرر میکنن، غنی یا ثروتمند به ضرری وارد نمیشه، محروم شدن از ثروتش. اگر یه عالمی در خانه حبس شد و شاگردان درسش نرفتن، مردم محضرش نرفتن، تنهاش گذاشتن، این شاگرد است که ضرر میکنه، علم عالم که کاهش نمیاد. اگر یه مدیری عزل شد، مدیریتش، سیاستش، قدرتش نادیده گرفته شد، این مردمن که از اون مدیریت محروم میشن، اون مدیر از مدیریتش کاسته نمیشه. و بالاخره اگر امامی، اگر حجت خدا خانه نشین شد، مردم محروم میشند، محرومیتی که هنوزم ادامه داره، محرومیتی که 25 سال نور خدا، 25 سال علم علم، 25 سال مظهر دانش نشست، نظارگر بود، استخوان در گلو و اسیر اسلام رو برگرداند. و اون برگرداندن به اون 25 سال اکتفا نشد، یه صفرم بهش اضافه شد، شد 250 سال. 11 هجری تا 260 هجری طول کشید، 11 امام از نورشون مردم استفاده نکردن اون گونه که باید. چرا باید مدیریت جامعه با هارون الرشید بشه، موسی بن جعفر زندان؟ چرا باید مدیریت جامعه با متوکل باشه، امام جواد 25 ساله زهر بنوشه از میان جامعه بره؟ چرا باید مدیریت جامعه با معتمد و معتز خبیث باشه، امام عسکری 28 ساله در عنفوان جوانی زهر بنوشه و به شهادت برسه؟ خود مردم محروم شده. این محرومیت امروز هم ادامه داره. امروزم مدرسه خلفا، مکتب خلفا، مکتب صحابه در مقابل مکتب اهل بیت علم شد. امروزم اجازه رشد، اجازه فهم، اجازه استفاده از مکتب اهل بیت رو نمیدن به خیلی از مردم تو کشورها، نمیذارن آثار رو ببینن، نمیذارن نوشته ها رو ببینن. یک کتابی نوشته این دکتر عبدالمنعم حسن، دانشمند اهل سنت که شیعه شده این سالهای اخیر، یک کتاب نوشته به نور فاطمه اهتدیتو، یعنی فاطمه منو شیعه کرد، با نور زهرا من هدایت شدم. تو اون کتاب میگه من دریچه‌ای به شیعه نداشتم، من شیعه رو مثل هندوها میدانستم، مثل فرقه های مشرک میدانستم، اما 3 چیز منو با شیعه آشنا کرد: 1 فاطمه زهرا و مظلومیتش، 2 دعاهای صحیفه سجادیه امام سجاد، و 3 انقلاب کربلا و عاشورا و امام حسین. میگه من ضد شیعه کتاب می نوشتم، اما آمدم این کتابو نوشته به نور فاطمه اهتدیت. اون دیگری ابو شریف مصری یه کتاب نوشته یا لیت قومی یعلمون، چه اسم قشنگی روش گذاشته، یا لیت قومی یعلمون، همون حرفی که حبیب نجار زد وقتی ریختن اونجا پیروان عیسی رو کتک زدن به شهادت برسونن، گفت یا لیت قومی یعلمون، مردم کاش میفهمیدید دارید چه میکنید، کیو دارید از صحنه خارج میکنید، با کی در افتادید، کیو دارید براشون بفرمایید حدیث علیهش جعل میکنید، کیو دارید از جامعه و از میان مردم و از میان جووناتون کنار میزنید، چرا با توسل، چرا با تبرک، چرا با نور اهل بیت، چرا با نهج البلاغه نباید دنیای اسلام با صحیفه سجادیه نباید آشنا بشه؟ یک کتاب نوشته بله یا لیت قومی یعلمون. در اونجا می نویسد این نویسنده یاسین بدرانی، اسمش ایشون یاسین بدرانی است، میگه من از قرآن به اهل بیت رسیدم، فقط قرآن منو هدایت کرد. این نویسنده یاسین بدرانی، یا لیت قومی یعلمون اسم کتابشه، میگه رفتم تو اوج قرآن، تو معانی قرآن، تو معانی قرآن منو به اهل بیت رهنمون کرد. اون دیگری ابو شریف مصری که شیعه شده، میگه من علت تشیعم این بود، یه روز موج رادیو رو میچرخوندم، یه سخنرانی، یه شاعری دلم گرفته بود، یه کسی ببینم حرف میزنه، موعظه میکنه، یه وقت موج رادیو اومد روی یک رادیویی که نمیدونم کی بود کجا بود، اما دیدم یه خطیبی داره سخنرانی میکنه. بعدها فهمیدم عبدالزهرا کعبی است، سخنران معروف عراقی، شروع کرد از فدک گفتن، از مظلومیت زهرا گفتن، از حمله به بیت و مصائب و رنجهای زهرا گفتن. بی اختیار اشکم جاری شد، زمینه تحقیق شد، رفتم و به تشیع گرویدم. اون دیگری ادریس حسینی مغربی کتابی نوشته قد شیعنی الحسین، ابا عبدالله منو شیعه کرد، روزه حسین منو به شیعه و به تشیع گرواند. در این رابطه میگرماید من با ابا عبدالله آشنا نبودم. و نمونه های فراوانی که من الان تو ذهنم چندین مورده، منتها نام نمیبرم به جهت این که به بحثم برسم، بعضی ها که این میدان رو به خودشون دادن، بعضی ها که اون زمینه رو برای خودشون ایجاد کردن. اون دکتر حسن شحاته آمد چند سال قبل کنار قبر امام، ایشون هم از شخصیت هاییست که به شیعه گرویده و تشیع پذیرفته، گفت من وقتی آمدم مراسم 15 خرداد در تهران و در مرقد امام، دم این مردم دارن یه شعاری رو میدن به سینه میزنن، به اون مترجم گفتم اینا چی میگن، ترجمه این کلمات چیه، برا من ترجمه کن، ترجمه عربی کرد، گفت معناش اینه، میگن امام ما تنهاد نمیذاری، ما اهل کوفه نیستیم تو تنها بمانی. میگه از این جمله من جرقه تو ذهنم زد که چگونه امیر المؤمنین رو تنها گذاشتن، چگونه اهل بیت رو تنها گذاشتن. رفتم دنبال تحقیق و بررسی و به تشیع گرویدم. مکتب اهل بیت مکتب نورانیت، مکتب رشد، مکتب ترقی است، مکتب هدایت. هیچ اصراری نیست بر این که بخواد اقراء به جهل بشه، بیان ببینن، تحقیق کنن. جوانای ما امروز موج حمله علیه شیعه، موج کتابها، آثار، موج شبهات. ما دو جور شبهه داریم عزیزان، یک شبهه شبهه ابتدایی است، اما یک شبهه شبهه مخرب، مراء، مریات، شبهه افکنیه. شبهه ای بی نداره، آدم تو ذهنش سوال میاد راجع به ائمه، راجع به علم غیبشون، راجع به بفرمایید که موضع گیریشون، میاد میپرسه، بررسی میکنه. اما این کاری که امروز تو این آثار سلفی ها و آبیات تو جهان اسلام داره منتشر میشه، توی شبکه ها داره میاد، تو ایران ما، تو مرزهای ما، تو شهرهای مرزنشین ما که بنده بعضی از اینجاها رفتم دیدم با چه هزینه سنگین و گزافی دارن و حابیت و نفوذ میدن توی جامعه اهل سنت ایران و تو جامعه شیعی بعضی جاها شبهات رو چطور رو ذهن دانشجوها، جوانها، حجمه شدیدی که امسال در مکه و مدینه مخصوصا بود، اینا شبهه نیست، اینا شبهه افکنیه، اینها باعث و بانی بفرمایید که ذهن رو مشوش کردنه، اینا نورانیت نیست. من به یکی از این عزیزان گفتم پس چرا کتابای ما تو کتابخانه های شما نیست؟ چرا آثار ما تو کتاب فروشی های شما نیست؟ خب بگذارید مردم آشته را نهج البلاغه نیست روی گیشه ها، چرا صحیفه سجادیه نیست؟ چرا تفسیر گران سنگ و عالی المیزان نیست؟ چرا میگردید تو کتابای ما یه سری روایات ضعیف، یه سری مطالبی که همه دین ها دارن، همه مکاتب دارن، خود اهل سنت دارن؟ کی گفته همه روایات بهار ما مورد تأییده؟ بهار الانوار یه دایره المعارفه، نمیشه هر کسی واس کنه بهار رو نقل کنه برای مرد. بهار خریت فن میخواد، رجالی میخواد، کسی تشخیص بده. روایات ضعیف در بهار هست، روایات بعضی از اوقات غیر قابل قبول و منافی با قرآن در بعضی اوقات ممکنه توی بهار و بعضی منابع باشه. بنای مرحوم مجلسی بر جمع‌آوری روایات صحیح نبوده، بنای مرحوم مجلسی بر دایره المعارف بوده، میخواسته همه چیزو جمع کنه، لذا اینا خریت میخواد. میگردی یه گوشه یه روایتی رو علم میکنی، چرا نمیای کافی شریف، چرا نمیای من لا یحضر الفقیه، کتاب صحیح شیعه، چرا نمیای آثار گرانسنگ شیعه، چرا نمیای تفاسیری مثل المیزان تفسیر گرانسنگ شیعه، اینا چرا نیست؟ این محرومیت است، این مظلومیت است. دیروز من در سیمای جمهوری اسلامی یکی از این شخصیت‌های یمنی که خودش علیه شیعه کتاب نوشته، میگفت کتابای من هنوز تو بازاره جمع نشده و دارن، خود من علیه شیعه کتاب نوشتم، بعد اومدم تأمل کردم، بررسی کردم، شیعه شده، کتاب نوشته در دفاع از تشیع. ایشون خودش میگفت حدیث منزلت رو انقدر بهش ور رفتن که ما واقعا برامون حدیث منزلت یه حدیث پیش پا افتاده ای شد، حدیثی که صحیحه تو منابع مختلف اهل سنت. خب چی میخواد بگه انت منی به منزلت هارون من موسا؟ هارون کیه؟ موسا بوده؟ هارون چکاره موسا بوده؟ مگه وزیر نبوده؟ مگه وسی نبوده؟ میگفت انقدر تو دانشگاه برای ما، ایشون از اساتید دانشگاه یمن، انقدر برای ما بد معنا کردن، شبهه کردن که از این حدیث رد شدیم، از حدیث سفینه رد شدیم، از حدیث امان رد شدیم. اهل بیت من سفینن، اهل بیت من امانن، اهل بیت من نجومن. انقدر پیغمبر فرموده نهادینش کرده، یکی دوتا نیست که بشه انکار کنه. ایشون میفرمود جرقه شیعه شدن من این شد، شاید دیدن دیروز بعضی عزیزان در تلویزیون، میگفت جرقه شیعه شدن من که وهابی بودم این شد. یا خودم یه روز فکر کردم، تو مدینه خونه زیاد بود، بعد از رحلت پیغمبر بعضیا بودن با خلفا بیعت نکردن، همه که بیعت نکردن، خیلی ها بودن تو خونه نشستن بیعت نکردن، سلمان، ابوذر، مقداد، ابو رافع، شاید عباس عموی پیغمبر، حداقل 10-12 نفر تو بعضی منابع نام برده شده، نه تنها بیعت نکردن، مخالفت کردن. میگو با خودم نشستم فکر کردم چرا به خونه عباس حمله نکردن، چرا به خونه سلمان حمله نکردن؟ اگه مسجد نیمدن و بیعت نکردن جرم بود، این جرمو سلمان هم داشت، اگه جرم بود این جرمو عمار هم داشت، این جرمو ابو رافع هم داشت، این جرمو ابان ابن سعید هم داشت، این جرمو بفرمایید که سعید ابن عاصم داشت. اینایی که نیمدن بیعت کنن، صرف مسجد نیمدن و بیعت نکردن نبود. بعد میگفت من بررسی کردم دیدم همیشه سردمداران اولین نکه حمله شون به حاکمان حقه، وقتی میبینن یک کسی حقه و اون حق باید حس بشه به خونه او حمله میکنن، او رو ترور میکنن، او رو تبعید میکنن، او رو از صحنه خارج میکنن. علت حمله به بیت زهرای مرضیه، حتی نفس حمله، اگر بقیه مسائلش هم قبول ندارن افرادی، حتی نفس حمله دلیلش همینه، چون دیدن ایشون خصیه بر حقه، این از صحنه باید خارج شه، نه سلمان نه ابوذر، او رو میشه یه جور دیگه خارج کرد. آمدن سراغ احراق بیت امیرالمومنین. و بنده این بحثی که امروز با این مقدمه تقدیم کردم، محرومیت، جامعه محروم شد، محرومیتی که نتیجه شد غیبت امام زمان، نتیجه شد حفظ آخرین ذخیره. فرمود انما حجبه سوء اعمالکم، من چرا آخرین ذخیرم هم مثل اون 11 ذخیره دیگه بفرستم اینطور مردم باش برخورد کنن؟ اونقدر نگه میدارم در پس پرده غیبت تا این جامعه صلاحیت پیدا کنه، رشد پیدا کنه، اونقدر نگه میدارم تا زمینه فراهم شه این آخرین وصی من و آخرین حجت الهی ظهور کنه. علت این محرومیت هم امروز باقی است، هم اون زمان باقی بود. بذارید من امروز که جمع شدید روز 21 ماه رمضان، شاید بعضی عزیزان فقط امروز آمدن، کارمندن، اداریان، شرایط براشون فراهم نیست، بذارید یک روایت بخوانم و برم سراغ ذکر مصیبت و بحثم رو جمع کنم و این روایت رو با یک سوال بخوانم. آجان امیرالمومنین، شما چه جامعه‌ای می‌خواستی که پیدا نکردی؟ چه مردمانی می‌خواستی که نبودن؟ کیا و چه کسایی رو می‌خواستی که میگی خدایا بین من و اینها فاصله بنداز، اینا به درد من نمی‌خورن؟ چه مردمانی رو می‌خواستی که میگی خدایا کاش من اینا رو نمی‌شناختم، نمی‌دیدم؟ خدایا اینا قلبمو پر از درد کردن، اینها قلبمو پر از ظلم کردن، اینها استخوان در گلو کنار من زندگی کردن. چه جامعه ای رو میخواست؟ من عزیزان رو ارجاع میدم به حکمت 289 نهج البلاغه. امیرالمومنین اونجا یه بیانی داره خیلی زیباست، خیلی زیباست. این بیان باید تابلو بشه تو کوچه ها، تو خیابونا، تو مراکز، تو دانشگاه ها، مراکز شیعی، بگن مردم دنیا امیرالمومنین یه چنین جامعه‌ای میخواست پیدا نکرد. امام زمانم یه چنین جامعه‌ای میخواد، چون فرق نمیکنه امام امام، امتم امت امامه، ائمه کلشون نور واحدن. جامعه‌ای که امیرالمومنین میخواست و نیافت، جامعه‌ای که امام حسین میخواست و نیافت. نیافتن که میگم یعنی عموم مردم، حالا 70 تا 80 تا 100 تا آدم وایسادن پاش من کاری ندارم، امیرالمومنین هم یه عده افراد خاص باش وایسادن اونا رو کاری ندارم، اما روی ابوذر و سلمان جای خود. بحث ما عموم جامعه است. در حکمت 289 نهج البلاغه این جامعه رو با 10-12 تا صفت معرفی کرد. من که نمیرسم همش رو بگم، ولی چند تاشو براتون میگم ببینید کدام جامعه رو خواسته. جالب اینه وقتی اینا رو میشماره میفرماید مردم بر شما باد به این اخلاق، علیکم به هذه الخلائق او الاخلاق، بر شما باد به این ویژگی ها، فلزموها و تنافسوفیها، بشه تابید این صفاتی که من علی دارم میشمارم توش مسابقه بذارید، تنافس یعنی مسابقه، مسابقه بذارید با هم بهش برسید. بعد آقا تخفیف داده میفرماید اگر نمیتونید، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُوا، اگر توانشو ندارید همه این صفات رو کسب کنید، فَعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ، اگر همه‌شو نمیتونید یه خوردشم داشته باشید بهتر از اینه که هیچی نداشته باشید. آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. فرمود مردم اولا تنافسو، به مسابقه بگذارید، بشه تابید این صفات رو پیدا کنید. اگه نتونستید ترک بفرمایید که اخذ قلیل بهتر از ترک کثیره، دو تاشو داشته باش، یکیشو داشته باش، ولو از این 13-14 تا همه رو نتونستی، یه درصدیشو داشته باش، خودتو تطبیق بده، تلاش کن، بهتر از این است که این صفات رو نداشته باشی. چیه این صفات؟ حضرت در قالب یک در واقع مطلبی بیان میکند، میفرماید کان علی، من علی در گذشته یک برادری داشتم، کان علی فی ما مزا اخن فی الله. حالا این برادر کیه؟ بعضیا گفتن آرمانیست، یعنی امیرالمومنین به صورت کلی داره میفرماید یه چنین شخصیتی رو. بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن نه، منظور ابازر قفاریست، بعضیا گفتن منظور عثمان ابن مزعون است. نمیدانیم منظور آقا کیه، ولی برای ما این مهمه که فرمود شما این صفات رو داشته باشید، درش مسابقه بدید، بهش برسید. فرمود یه برادری داشتم این صفات رو داشت. چیه این صفات؟ سقر الدنیا فی عینه، دنیا پیشش کوچیک بود، تمام گرفتاری های تاریخی منشأش حب دنیاست. تمام بفرمایید درگیری ها و گرفتاری ها، حب دنیا رأس و کل خطیئه، منشأش دنیا پرستیست. چرا جنگ جمل علم شد؟ چرا صفین علم شد؟ چرا کربلا علم شد؟ چرا سقیفه در مقابل قدیر علم شد؟ شما فکر کردید اینا فضائل اهل بیت رو نمیدانستن؟ شما فکر کردید عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت؟ شما فکر کردید معاویه که خودش گفت علی فضائلی دارد که اگر یکیش در آل بنی امیه بود برا ما بس بود؟ او نمیشناخت امیرالمومنین رو. وقتی که حمله کردن به بصره، طلحه و زبیر در جمل اولا اون چنان بیت المال مسلمان رو به تصرف خودشون در آوردن، اون چنان ضرب و شتم کردن. کیا؟ اینا اصحاب پیغمبر، اینا کنار پیامبر شمشیر زدن، با رسول الله بودن. ابوالاسود دوئلی میگوید مولایم امیر المؤمنین علیه السلام وقتی حمله کرد بصره رو از دست اینا آزاد کرد، بیت المال رو تقسیم کرد، آمد ایستاد تو بیت المال، تو محل بیت المال دو رکعت نماز خوند، بعد رو کرد به آسمان خدایا شاهد باش علی چیزی از این مال برای خودش نیندوخت، آی نماز، آی امانت، تو شهادت بده. همینطور که مشغول بود یک سهم برای خودش برداشت، یک سهم. اینم یک کسی اومد گفت آقا جان من دلم میخواست تو این جنگ شرکت کنم ولی نشد، نیتم با شما بود، انگیزم با شما بود، اگه میرسیدم کمک میکردم، اگه میرسیدم یاری میکردم. فرمود تو و همه کسانی که در آینده میان در صلب تو، مردمان آینده، هر که نیتشون با این بود که اگه بود علی رو یاری میکرد تو ثواب ما شریک، بیا این سهمم مال تو. امام حسن میگه بابام با دست خالی آمد خانه. این دنیا معلوم این حاکم، این حاکم میتونه جامعه رو خوب اداره کنه. یا دنیا غری غیری. قنبر میگه یه روز یک کیسه پول بردم تو خونه آقا گذاشتم، گفتم آقام بالاخره رئیس حکومت، حقوقی داره، باید زندگی به چرخه. آمد تو خانه تا نگاش افتاد اشک تو چشمانش حلقه زد، فرمود قنبر یک انبان آتش تو خونه علی میانداختی بهتر از این انبان پول بود، بردار بلو، علی با این دنیا و با این پول کاری نداره. وقتی آمد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، اون عنصر خبیث، قنبر رو آوردن فدایی علیس، آقاش مولاش امیر المومنینه، گفت یه خورده میشه از آقات برام تعریف کنیم؟ گفت آقام وقتی وضو میگرفت مثل باران عشق میریخت، آیه 44 سوره انعام رو میخوند در هنگام وضو گرفتن، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. گفت ها نکنه آقات این آیه رو بر ماها تطبیق میکرد، بر بنی امیه؟ گفت دقیقا همینطوره، آقام این آیه رو میخوند و بر شماها تطبیق میکرد. این آیه معناش اینه، فلما نسو ما ذکرو به، اونایی که خدا و دین و نعمتها رو فراموش میکنن، فتحنا علیه، ما بهشون همه چیز میدیم، دنیا میدیم، حکومت میدیم، امکانات میدیم، اما یه مرتبه میگیریم، اخذناهم بقتتن، یه مرتبه فرعون در رود نیل، یه مرتبه قارون در میان زمین، ازشون میگیریم. گفت قنبر ساکت باش، بیش از این چاقت شنیدن ندارم، فقط به من بگو ببینم آیا حاضری است از علی برداری، براءت از علی بجویی؟ فقط با براءت از علی من جانتو نجات میدم و الا میگم سر از بدنت جدا کنم. گفت حجاج تو یه بهتر از علی به من معرفی کن، من برم دامنشو بگیرم، تو یه بهتر از علی پیش پای من بذار، بگو کی، بگو کی یه بهتر از علی به من معرفی کن. گفت نمیدونم. و نمیدونست و نداشتن. گفت پس بگو چطور بکشمت. گفت هر جوری که میخوای خدا روز قیامت محاکمت کن، من که آرزوم شهادت، من پیر مردم، عمری بر من گذشته. کمیلم هم این حرف رو زد، دیگران هم این حرف رو زدن. سقر و دنیا فی عینه، فرمود دنیا پرستی ویژگیست که ساقط میکنه جوامع رو. شما امروز ببینید اسرائیلی ها چه میکنن با این مردم فلسطین، با این بچه ها، با این کودک ها، عاطفه رفته، احساسات رفته، چطور دارن مردم به خون و خاک و خون میکشه، همش برای دنیا. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود همه انبیا اگه یه جا جمعشن با هم اختلاف نداره، معلومه چون حرف دنیایی نمیزنن، برای خدا حرف میزنن. اگه اختلاف بین آقا و آقاست، اگه اختلاف بین همسایه و همسایه است، اگه اختلاف تو فامیل، منشأ اینها به یک شکلی به خبث باطن برمیگرده، خبث باطن هم به حب دنیا برمیگرده، منشأ اینها به صفات رذیله و گناه برمیگرده. دل بیکینه اختلاف نداره، دل بیکینه جدایی نداره، دلی که سوار دنیاست، امیر دنیاست. من نمیگم دنیا نداری، نه، زهد دنیا نداری نیست، دنیا مداریه. زهد بی چیزی نیست، زهد سوار دنیا بودنه، امیر دنیا بودنه. اگر کسی زهد داشته باشه، حزبش رأی آورد آورد، نیاورد خداحافظ شما، به قیمت انتخابات و به قیمت رأی و مجلس و ریاست جمهوری و به قیمت این و آن، تخریب نمیکنه، آبرو نمیریزه، شخصیت نمیکوبه، حلال و حرام و مخلوط نمیکنه. خب اگه اینطور باشد، این سیاستمدار دوام میاره، این سیاستمدار محبوب میشه. فرمود برادری داشتم دنیا در چشمش کوچک بود، امیرالمومنین یه همچین جامعه ای میخواد. دوم، من دو سه تاشو بگم لااقل امروز روز 21 از کلمات آقا بهره مند بشیم. و کان خارجن من سلطان بطنه، عجب کلامی است، چقدر این حکمت 289 بلنده. فرمود دومین صفت اون برادر من و اون شکم بود، عزتش رو زیر پا میگذاره، به هر کسی رو میندازه. اگه کسی اهل شکم بود، دنبال اسیان و معصیت میره. امیرالمومنین فرمود کان خارجن من سلطان بطنه. آقا امام مجتبی میگه پدرم مدتی بود هوس کرده بود یه جگر گوسفندی رو کباب کنه و میل کنه، بالاخره شرایط فراهم شد، جگری رو هدیه کردیم، برای آقا کباب کردیم، آماده شد برای میل، فقیر رسید. جامعه مدینه همچنین جامعه کوفه فقرا زیاد بودن، حالا به حمدالله خیلی جوامع بهتر شده، حالا خیلی اگر فقر دارن، فقرشون به نان شب نیست، به نیازهای بالاتره. گاهی افراد نان نداشتن، گاهی دو روز تو خانه زهرا نان نبود، بچه‌ها گرسنه می‌خوابیدن، گاهی تو شعب ابی طالب سنگ می‌بستن بشکم از گرسنگی، گاهی اصحاب صفه از گرسنگی رنگ رخسارشون زرد می‌شد. این فقر تو جامعه اون زمان بود. میگه فقرایی رسیدن گفتن آقا جگر کباب کردید، فرمود بفرمایید، همه رو در اختیار اونها قرار داد. فرمود نه، امیرالمومنین از سلطان بطن خارج است. گاهی دست میذاشت به شکم مبارکش، میفرمود ویلون ویلون لمن دخل ادخل فی بطن این نارا، وای وای بر اون کسی که تو این شکم آتش وارد کنه. میفرمود من کان همه بطنه، هر که همه دردش، همه غمش، همه قصه‌اش شد این شکم، من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه، ارزشش به اندازه فضولات این شکمه، ارزشش به اندازه فضولات این شکم. ابو سعید ابوالخیر از چنار چاه فاضلاب با دوستاش رد میشد، دید همه بینیاشونو گرفتن، گفتن اه چه بوی بدی میاد، متعفنه. یه خورده اومدن این ورتر، گفت اینا همونهاییست که برای قضاش این ورونور میزدید، برای مرقش، برای گوشتش، برای نانش، اینا یه روزی معطر بود، خودتونم یه روزی همینطور میشید، خودتم که حالا عطر میزنی، لباس تمیز میبوشی، بچه بشت میاد، یه شب حاضر نیست نشت و نگه داره. چرا وابسته ایم؟ چرا گاهی مسابقات ثروت در بین بعضی خانواده ها، مسابقات معصیت؟ جوان عزیز، چرا نسبت به نماز بی توجهی؟ چرا نسبت به حجاب بی توجهی؟ خواهر گرامی، دنیا میگذرد، میلیون ها نفر آمدن رفتن، بی حجابش رفت، بد حجابش هم رفت، رباخورش رفت، متدینش هم رفت. نه امیرالمومنین امروز تو جامعه است، نه خبیثایی مثل ابن ملجم، نه امام حسین امروز تو جامعه است، نه ابن زیاد. شما ببینید نه ابوذر تو جامعه است، نه ابو سفیان. اما اون عالم و عالم برزخ و قبر فین ابازر و ابو سفیان تفاوته. تو ما فکر کردی یکسانه، نه. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون، بین بی حجاب و با حجاب تفاوته، بین عالم و جاهل تفاوت، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بین نور و ظلمت تفاوت، نور از ظلمت جداست، بی نمازی ظلمت، ربا ظلمت، بی حجابی ظلمت، فحاشی ظلمت، نماز نور، ذکر نور، تقوا نور، نور و ظلمت یکی نیست، شب و روز یکی نیست، عالم و جاهل یکی نیست، خبیث و طیب یکی نیست، مؤمن و فاسق یکی نیست. بیایم سفره محرمت رو دارن جمع میکنن، یه هفته دیگه است، هفته دیگه این موقع نزدیک عید فطر، سفره محرمت رو دارن میبندن، بیا برای اون 11 ماه از این سراشیبی استفاده کن، ماشین وجودت رو روشن کن، باتری وجودت رو شارژ کن، با خدا رفیق شو، دوست شو. خدا میداند چه مثبتا، چه منفیا، چه خوبا، چه بدا. هر که نوشته هر چی آخرش همین یه حرف رو زده، هر که با خداست پادشاه است، هر که با خداست برنده است، هر که با شیطان بازنده است، شیطان رهات میکنه. وای نمیسته روز قیامت حرفتو گوش بده، وای نمیسته جرمو بپذیره، میگه لا تلومونی، اصلا به من نگید، من گوش نمیدم، لومو انفسکم، خودت میدونی با خودت. چرا دنبال کسی میدویم که قرآن میگه جوابتو نمیده قیامت، حرفتو گوش نمیده؟ با نماز به زندگیمون نورانیت بدیم، با قرآن به زندگیمون نورانیت بدیم، با ارتباط با اهل بیت، با دوری از دروغ و کلک و معصیت، با رسیدگی به هم. فرمود کان خارجا من سلطان بطنه، از سلطان شکم خارج بود. اشعث ابن قیس حلوای زعفرانی آورد شب در خانه امیرالمومنین علیه السلام، تا آقا فهمید رشوه است، تا آقا فهمید این یک کار اداری داره. عزیزان لقمه حرام تو خانه هاتون نبرید، رشوه نذارید تو ادارات بیاد، نذارید توی مراکز بیاد، بگذارید جامعه لقمه بفرمایید حرام توش راه پیدا نکنه. این بچه فردا منحرف میشه، این بچه فردا قابل کنترل نیست، این زندگی از هم میپاشه، قابل اداره نیست. ببینید شما، تا فرمود دیدم اشعث ابن قیس حلوای زعفرانی رو آورده برای رشوه، مانند زهر مار گویا حضرت نخوش به احساس تلخی میکنه. اگه ذائقه سالم باشه از نگاه به نامحرم، از گوش دادن موسیقی احساس افسردگی میکنه. بله اگه ذائقه کسی خراب شد اون دیگه بحث دیگه ایست. خیلی هستن ذائقه های مادیشون خرابه، ذائقه های مادیشون به هم ریخته، غذای شیرین رو احساس نمیکنه، غذای ترش رو احساس نمیکنه، بوی غذا رو استشمام نمیکنه. ذائقه سالم کنید. الهی ازقنی حلاوت عبادتک. ذائقه سالم نماز شیرینه، خسته نیست. اما ذائقه مریض اذا قاموا الی الصلاه، هر وقت بهش میگن برو سراغ نماز، با کسالت میره. نماز براش یک سنگینیه، نماز براش یک باره. پیغمبر گرامی اسلام به نماز که میستاد میفرمود راحت شدم. بعضیامون نماز میخونیم میگیم راحت شدیم، نه، نماز ایستادن براش راحتیه، نه نماز تمام شدن. بدانیم امروز پای درس امیرالمومنین نهج البلاغه امیرالمومنین من شما رو دعوت کردم. از این 13-14 فرازی که آقا فرموده دو تاشو بیشتر براتون نگفته، ولی خودتون مراجعه کنید، نهج البلاغه رو باز کنید، حکمت 289 رو بذارید جلوتون، ببینید جامعه‌ای که علی ابن ابی طالب از ما خواسته چه جامعه‌ای است. من دو تاشو عرض کردم، دنیا پیششون کوچک، از سلطان شکم خارج. بقیه‌ش هم دیگه حالا یا اگه بتوانم فردا عرض کنم یا واگذار کنم، خودتون ملاحظه کنید. خدایا به عظمت اون قلب پر معرفتی که دیشب از ضربان ایستاد، خدایا به عظمت اون چشم با عظمت و چشم خائف و عریانی که دیشب از پرک زدن ایستاد، خدایا به عظمت اون دستی که رو سر یتیم کشیده می شد و دیشب این دست از تحرک ایستاد، تو رو قسم می دم بر ایمان ما، بر تقوای ما، بر عبادت ما، بر اخلاص ما بیفزای. خدایا روز به روز ما رو با مکتب امیر المؤمنین آشناتر بگردان. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.
غالبا آدم تو بیمار توی رحلت پدرش وقتی پدر از دست میده لباس مشکی میپوشه، میاد جلو در مسجد میسته، مردم میان بهش تسلیت میگه. امروز کی به کی تسلیت بگه؟ همه یتیمن. امروز همه پدر از دست دادن. انا و علیون ابوا هذه الامه. امروز لازم نیست یه فرد خاصی تسلیت بگه، امروز همه باید به هم تسلیت بگن. هر کی هر کیو میبینه بگه بابا از دست دادی، یتیم شدی، خدا صبرت بده. امروز همه بی پدر شدن، امروز همه امیرالمومنین از دست دادن، امروز این مصیبت مال همه است، امروز صاحب عزا همه. پس بیایید این دلها رو ببرید کوفه. ای خدا، دیشب چه گذشت به بچه های علی، دیشب چه گذشت به عزیزان زهرا. یک طرف امام حسن، یک طرف امام حسین، یک طرف زینب، یک طرف ام کلثوم. در میان اندوه بچه هاش یکی یکی باشون صحبت کرد، به عباسش، به حسینش، به زینبش یکی یکی باشون سخن گفت. اما یه وقت نفسهای علی به شماره افتاد، یه وقت چشمها به گودی رفت، یه وقت چشمشو به در اتاق دوخ، صدا زد و علیکم السلام یا رسول ربی. آی فرشته ها خوش آمدید، جبریل خوش آمدی، یا رسول الله خوش آمدی. بعد شروع کرد قرآن خواندن. ان الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. آخرین کلامی که از زبان امیرالمؤمنین خارج شد این آیه قرآن بود. یه وقتم دیگه از ربان قلب علی ایستاد، یه وقتم شیون تو خانه بلند شد، وا محمدا وا علیا. آخ خدا چه سنتی شد، بدن فاطمه شب دفن شد، بدن رسول الله شب دفن شد، بدن امیرالمؤمنین شب. اگه خوارج میدانستن اونقدر خبیث بودن ممکن بود قبر رو بشکافن، این بدن رو بیرون بکشن، تهدید کرده بودن. لذا بدن شبانه به خاک سپرده شد. نمیدونم کوفه رفتی یا نه، منزل امیرالمؤمنین رفتی یا نه، محل منزل رفتی یا نه. بدن بابا رو غسل دادن، کفن کردن، آماده کردن، یا بقیت الله. بدن رو تشییع کردن، جلوی بدن رو فرشته ها برداشتن، پشت تابوت رو حسنین گرفتن، اومدن قبر آماده. محل دفن حضرت نوح است، زجیعه محل دفن حضرت آدم است. بدن بابا رو به خاک سپردن، وقتی خاک ریختن رو بدن بابا، سنگ لحد چیدن، امام حسین خودشو انداخت رو بدن. یا ابتا، بابای خوبه، بابای غریب. سعد ابن سوهان همراهشون بوده، زیر بغلای امام حسین رو گرفت. پاشو خدا صبرت بده. سعد شروع کرد روزه خوندن، شروع کرد مرثیه خوندن. اون میخوند و امام حسن گریه میکرد، امام حسین گریه میکرد. یا امیر المومنین، یا ابل حسن، بچهات کنار قبرت نشستن، سعسع روزه خان گریه کردن، بدن تو خاک گذاشتن. قربون اون آقایی برم که تو قبر بابا خودش روزه خوند، خودش گریه کرد، خودش مصیبت خوند، خودش رفت تو قبر گفت بابای خوبم، سر در بدن نداری تا صورت تو رو به قبله بگذاره. اینا زبان حال من میگم. بابای خوبم، تشنه از شهادت رسیدی. بابای خوبم، گفت و گفت. سید الساجدین تو قبر بابا خاند و خاد. امام رضا فرمود جدم علی ابن الحسین آمد بدن باباشو به خاک سپرد. امام معصوم فرمود بابای خوبم، تا عمر دارم یادم نمیره، با لب تشنه کشتندت بابا. اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسعدو. میدونید چه کرد؟ صورت که نبود، سر که نبود، خم شد، لبهاشو گذاشت به گلوی پرخون بابا. هر کجا نشستی سه مرتبه یا حسین.